ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی که هستید. امروز 27 اسفند ماه است، در آخرین روزهای سال 1398 هستیم. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر امروز. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و حواشی اون، اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام خبر درگذشت 135 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته از مرگ 988 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، بیش از 16,000 نفر تاکنون به این ویروس مرگبار مبتلا شدند. این در حالی است که بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود، تاکنون حداقل 1500 نفر جان خود را از دست دادند. مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در غرب آسیا نیز روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت آمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکن است تنها 1/5 آمار واقعی باشد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با درخواست سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، برای مرخصی در پی شیوع بیماری کرونا در ایران مخالفت کردند. سیامک نمازی اوایل اسفند ماه و در پی گسترش این ویروس در زندان اوین و در یکی از بندهای مجاور وی، از مقام‌های زندان درخواست مرخصی کرده بود. به گفته خانواده آقای نمازی، تنها چند روز پیش تست کرونا یکی دیگر از زندان دنیان همبند وی مثبت اعلام شده است. این در حالی است که در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه مدعی شد که به 50% از زندانیانی که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی می‌خواند مرخصی داده شده است. روز دوشنبه نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا در زندان اوین زد. پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که با توجه به شیوع ویروس کرونا همه زندانیان را به طور موقت آزاد کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از شهروندان آمریکا خواست فعالیت‌های اجتماعی خود را به مدت 15 روز تعلیق کنند و تجمعات خود را به 10 نفر یا کمتر برسانند. او همچنین اعلام کرد که وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا پیش از ماه ژوئیه یا اوت پایان خواهد یافت.
همه درباره ژوئیه، اوت و چیزی در این حدود صحبت می‌کنند. بنابراین ممکنه فقط تا همین مدت باشه. من معتقدم این بحران زورش پایین میاد. اغلب این حرف رو نمی‌پسندن، اما به نظر من زورش میاد پایین.
به گزارش رویترز، در حالی که هراس از ویروس کرونا کشور را فرا گرفته، دونالد ترامپ با تغییری در لحن خود افزود وضعیت اضطراری در 50 ایالت آمریکا که به علت گسترش ویروس کرونا برقرار شده ممکن است تا پایان تابستان و شاید بیشتر ادامه یابد. رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای ورود ویروس کرونا به قاره آمریکا به خاطر دست کم گرفتن سطح وخامت این بیماری از سوی مخالفانش مورد انتقاد قرار گرفته بود. وزیر آموزش و پرورش ایران روز سه‌شنبه گفت هر زمانی مدارس دوباره دایر شوند، 6 هفته به دوره آموزشی اضافه خواهد شد. محسن حاجی میرزایی از احتمال اضافه کردن روزهای پنجشنبه و جمعه به زمان آموزش پس از تعطیلات کرونا اشاره کرد و گفت ممکن است حتی ساعات آموزش نیز افزایش یابد. به گفته آقای حاجی میرزایی، کنکور سراسری 3 هفته پس از امتحانات نهایی برگزار خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس با کمبود مربی بهداشت روبرو هستند، گفت تا زمانی که خطر به طور کامل رفع نشود، مدارس بازگشایی نخواهند شد. و جمعیت هلال احمر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این سازمان غربالگری کووید 19 در خروجی‌های شهرها را آغاز کرده است. بنابراین اطلاعیه از روز سه‌شنبه 27 اسفند تمام مبادی خروجی 13 استان شامل استان‌های تهران، قزوین، خراسان رضوی، گیلان، گلستان، مازندران، قم، مرکزی، اصفهان، سمنان، همدان، البرز و لرستان مورد کنترل و پایش بیماری کرونا قرار می‌گیرند. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با مشروح تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید آخرین تحولات رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. همچنین در رابطه با شیوع ویروس کرونا در تمامی جهان، همکارانم نقشه‌ای رو تهیه کردند که میتونید روی هر کشور برید و ببینید تعداد مبتلایان رو و تعداد جان باختگان رو و اینکه چگونه ویروس کرونا در تمامی جهان در حال گسترش و شیوع هست. اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر امروز. سخنگوی وزارت بهداشت تازه ترین آمار مبتلایان و درگذشتگان را منتشر کرد، اما یکی از مدیران سازمان جهانی بهداشت میگوید این آمارها شاید تنها یک پنجم واقعیت باشد. عده‌ای به آرامگاه‌های امام هشتم شیعیان در مشهد و معصومه در قم حمله کردند و خواستار بازگشایی این مکان‌ها شدند. تعدادی از روحانیون آن را محکوم کردند، عده‌ای هم بازداشت شدند. و چهارشنبه سوری در قرنطینه، ویروس کرونا مراسم کهن چهارشنبه سوری را نیز تحت شعاع قرار داد. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز هم تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید از آخرین جزئیات مربوط به گسترش ویروس کرونا جدید و بیماری کووید 19 در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت آقای جهانپور، کیانوش جهانپور، دقایقی پیش در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران آمار تازه‌ای از تعداد مبتلایان و درگذشتگان رو منتشر کرد. اجازه بدید ابتدا صحبت‌های آقای جهانپور رو بشنویم، برمی‌گردیم تا باقی جزئیات رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
در 24 ساعت گذشته گزارش بیش از 56 آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در سراسر کشور حاکی از اون هست که ما 1178 مورد قطعی ابتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته داشتیم که با احتساب این 1178 نفر ما تا امروز ظهر 16169 مبتلای قطعی و مسجل بر اساس شواهد قطعی آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 رو در ایران ثبت کردیم. 5389 نفر تا پیش از ظهر امروز از بیمارستان ها با حال عمومی خوب مرخص شدند و بهبود پیدا کردند. ما در 24 ساعت گذشته از جمع عزیزانی که در روزها و هفته های اخیر در بیمارستان ها و بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور بستری بودند، 135 نفر دیگر رو در جمع خودمون نداریم. با احتساب این عزیزان ما 988 مورد در گذشته ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا ظهر امروز میتونیم در کشورمون گزارش کنیم.
تا ظهر امروز آقای جهانپور میگه که در ایران 988 نفر جان باختند و موارد تایید شده 16169 نفر بوده. این در حالیه که یکی از مقام‌های وزارت جهانی بهداشت میگه این آمارها شاید تنها یک پنجم واقعیت موجود در ایران باشند. اجازه بدید بیشتر در این رابطه بیشتر بدونیم در گفتگوی با بابک غفوری آذر. بابک، چه جزئیات بیشتری در این رابطه داری؟
ابتدا نکته‌ای که میشه گفت درباره همین آماری که آقای جهانپور اعلام کرد اینه که روند ابتلا و درگذشتگان ویروس کرونا در ایران همچنان شیب صعودی داره. روز قبل از کشته شدن 129 نفر وزارت بهداشت ایران در اثر این بیماری خبر داده بود و روز قبلترش 113 نفر، امروز 135 نفر داره اعلام میشه، نشون میده که روند صعودی تعداد درگذشتگان این ویروس در ایران حتی به اذعان آمار وزارت بهداشت ادامه داره. اما درباره نکته‌ای که اشاره کردی، صحبت‌های ریک برنان یکی از مقام‌های وزارت سازمان جهانی بهداشت، خبرساز شده، مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در غرب آسیا، در گفتگویی که با خبرگزاری رویترز داشته گفته شمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکنه تنها 1/5 شمار واقعی باشه. به نوعی تایید کرده گمانه ها و گزارش های غیر رسمی که در به ویژه 2 هفته اخیر منتشر شده از سوی رسانه های خارج از کشور و نهادهای غیر دولتی ایران، که میگه که این آماری که وزارت بهداشت اعلام میکنه تمام آمار نیست. آقای برنان گفته که آزمایش ها به سرعت در حال افزایش و پیش بینی کرده که میتونه در نتیجه شمار موارد بیشتر از همین رقم های اعلام شده باشه. گفته که داده ها و اطلاعات رسمی در ایران همچنان نقطه ضعف اصلی در مسیر شیوع ویروس کرونا جدید موجود در این کشور. آقای برنان جزو مقاماتی بود که چندی پیش سفری داشت به ایران، از جمله مقام های سازمان جهانی بهداشت بود که برای پیگیری موضوع شیوع ویروس کرونا در ایران به ایران رفته بود و حالا میتونیم بگیم که یک مقام رسمی سازمان جهانی بهداشت پس از دیداری که در ایران داشته حالا داره این صحبت ها رو میکنه. و باید اشاره بکنیم که این آماری هم که مقام های وزارت بهداشت ایران اشاره کردن، حتی ما در رادیو فردا هم بر مبنای اظهارات پراکنده‌ای که از مقام ها و سازمان های محلی ایران جمع آوری کردیم، رقم مبتلایان رو 33662 نفر و تعداد کشته ها رو 1498 نفر نشون میده.
بابک، اظهارات جست و گریخته بسیاری هم در رابطه با کرونا داشتیم که خب هر روز این اظهارات ادامه داره. به عنوان مثال در این رابطه که اگر کرونا دارید و خودتون رو به سازمانهای پزشکی معرفی نکنید، به بیمارستان نرید، 1 سال حبس ممکنه که نصیبتون بشه. نظیر این خبرها بسیار هست. اگر که یک مجموعه به شکل خلاصه برامون مرور کنی ممنون میشم.
مهمترین اظهار نظر امروز مرتبط با همین گسترش ویروس کرونا به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برمی‌گرده که در حاشیه افتتاح آزادراه همت کرج ابراز امیدواری کرده آقای روحانی که روزهای سخت در ایران بگذره و همچنین در یک اظهار نظر تلویحی درباره حضور در اماکن متفرقه ایران که در ساعت‌های اخیر خبرساز بوده اینطوری اظهار نظر کرده که روح ما از هر سال به اماکن متبرکه نزدیکتره و به صراحت گفته که جسممون نمیتونه حضور پیدا بکنه. به نوعی تاکید کرده برای این موضوع که قرار نیست امسال وضعیت حضور در این اماکن مذهبی تغییر بکنه و همچنان قرار ممنوعیت ها ادامه پیدا کنه با وجود حالا اتفاقاتی که در ساعت‌های گذشته دیدیم. در زمینه موضوع قرنطینه هم همچنان اظهار نظرهای پراکنده ادامه داره. این که در واقع شکل مرسوم قرنطینه در ایران پیاده نشده و خیلی ها میپرسن که چرا این تصمیم و حکومت اجرا نمی کنه. یک نماینده مجلس، نماینده اصفهان در مجلس گفته که اگه بخوایم شهرها رو قرنطینه کنیم مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل میشه و در ایران شرایط قرنطینه قابل اجرا مطابق کشورهای دیگر نیست.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود با آخرین تحولات از شیوع کرونا در ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در گزارش بابک هم شنیدید که به اماکن مذهبی اشاره کرد و اتفاقاتی که در ساعت گذشته شاهدش بودیم، عده‌ای که به آرامگاه‌های امام هشتم شیعیان در مشهد و معصومه در قم حمله کردند، خواستار بازگشایی این مکان‌های مذهبی شدند و حالا گفته میشه عده‌ای در این رابطه دستگیر شدند. برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری این اقدامات رو محکوم کردند و و و تحولات در این رابطه بسیار زیاده. اما اصل خبر چه بود؟ بشنوید از رویا ملکی.
این صدای اعتراض گروهی از مذهبیون در قم و مشهد به بسته شدن اماکن مذهبی این شهر هاست. بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان برای رفع این محدودیت در آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم را شکستند و وارد آن شدند. مشابه همین اعتراض ها در آرامگاه امام هشتم شیعیان نیز از مشهد منتشر شده است. در میان این معترضان روحانیون تندرو اعتراض خود به دستور وزارت کشور را اینگونه اعلام کردند:
الان ما اومدیم اینجا
دلامون بگین تهران غلط کرده.
حمله به این آرامگاه ها واکنش حوزه علمیه سراسر کشور را به همراه داشت. این حوزه معترضان را افراطیون و عمل آنها را هتک حرمت خواند. همزمان علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز در صفحه توییترش خواستار بازداشت و محاکمه افرادی شد که در آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان را شکستند. احمد مازنی نماینده تهران نیز در توییترش شکستن در آرامگاه را نماد جهل مقدس خواند و پرسید متولیان امر کجا بودند که نتوانستند از تجاوز عده‌ای با رفتاری که او وحشیانه خواند جلوگیری کنند. با شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش قربانیان خصوصا در شهر قم، گروهی برای کنترل این ویروس خواهان تعطیلی مراکز مذهبی از جمله آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم شدند، خواستی که مخالفت شدید شخصیت‌های مذهبی این شهر را به همراه داشت. اما در نهایت وزارت کشور ایران برای جلوگیری از شیوع این ویروس دستور تعطیلی این اماکن را صادر کرد.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید در رابطه با حمله تعدادی به اماکن مذهبی در مشهد و قم برای بازگشایی اونها، مکانهایی که در پی شیوع کرونا به تازگی اعلام شده که تعطیل شدن تا اطلاع ثانوی. اما در رابطه با این اقدام و تحلیل جامعه شناختی اون، ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با مهرداد درویشپور، با هم بشنویم.
ببینید، از دو منظر میشه به این پرداخت. یکی آن چیز حرف عامیانه که میگن کوزه کرد در کوزه افتاد، حکومتی که عمری خودش در چه 4 دهه خرافات دینی و مذهبی رو وسیعا تبلیغ کرده، بنابراین آنقدر این در بخشی از جامعه درونی میشه که حتی وقتی خودشون به خاطر مسائل سیاسی یا مدیریتی ناگزیر از عقب نشینی بشن، به اصطلاح گروهی کاتولیک تر از پاپ دیگه حاضر نیستن به اصطلاح از اون تعصباتشون دست بردارن. اما از منظر اقتدار سیاسی اگر نگاه کنیم، جامعه ایران، حکومت ایران با انواع اقسام بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی داخلی و بین‌المللی روبروست و ناکاراییشو در بحران مدیریت دائما به نمایش گذاشته، از جمله در این مورد. بنابراین فشار سازمان جهانی بهداشت برای اینکه اگه قرار هم کمکی به ایران بشه، باید به هر حال یه سری مقرراتی رعایت بشه، مقرراتی منطبق به اصطلاح با این معیارهای پزشکی علمی، و این فشارها و این مسئله که میتونه ابعاد این ماجرا خیلی گسترده‌تر از آن چیزی بشه که فکر میکردن، این باعث میشه که به استنباط من، ما یک در جامعه نبا حکومت اون اقتداری رو داره که بتونه بر گروه های گوناگون مثلا یک پارچه توافق پیدا کنه، ثانیاً به نظرم ناگزیر از عقب نشینی شدن و این عقب نشینی در نقش داشته.
آقای درویش، بله بله، ببینید، در گزارش رویا شنیدیم یک شعاری بود که میگفتن تهران غلط کرده. این نشون دهنده یک گسست، یک شکاف، یک گسل بسیار عجیبی هست که شاهدش هستیم در ایران. شما این اقدام رو مثلا اگه بخواید تعریف بکنید، میگید مردم علیه مردمه، مردم علیه دولته، اینا دارن با کی مبارزه میکنن؟
به گمان من اساسا هم به نوعی دارن دولت رو در تهران مورد مخاطب قرار میدن. اون تهران غلط کرده در واقع منظورشون رو مردم تهران نیستش، که در واقع مراکز قدرت هستش که هم دولت رو دارن مورد حمله قرار میدن، هم این که میخوان بگن اگر در شهر قم که مذهبی ترین شهر ایران هست، حتی حاضر نیستن به خاطر مصالح سیاسی این که حکومت و مرکز قدرت در تهران از رهبری گرفته تا دولت تعیین تکلیف میکنن، به اونها تن بدن و افراطیون مذهبی شهر به اصطلاح دینی قم رو میخوان بر مبنای سیاست‌های دینی خودشون مورد حمایت قرار بدن، و یک نوع هم شکافی است بین افرادی در این گروه های مذهبی با گروه های کمتر مذهبی تر، و هم شکافی است بین در واقع اقتدار دینی در قم و اقتدار سیاسی که در تهران هست. بخشی از شکاف رو هم در این زمینه میشه بگم من مشاهده کردم.
نظرات مهداد درویش‌پور رو میشنیدید، جامعه شناس، در رابطه با اقدام عده‌ای در حمله به آرامگاه‌های امام هشتم شیعیان در مشهد و معصومه در قم و خواستار بازگشایی اونها در آستانه سال نو. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
در این سایت میبینم که چقدر مردم حمله کردن به این زیارتگاه، در واقع به بتکده ها. این کشور هیچ وقت روی دموکراسی رو نخواهد دید با این همه خرافات.
علمونی ما ایرانی ها تو دو جمله است. دیروز در حرم رو لیس میزدن، امروز در حرم رو میشکنن. راست میگن، ما ایرانی ها با یه قوره سردی میکنه با یه چشمیش گرمی.
الو سلام، من آزاده هم از هلند تماس میگیرم. بچه های رادیو فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم که تو این روزا که همه جای دنیا سختی اومده و توی سختی شریک شدیم، شما هستین، زحمت میکشین. مرسی، مرسی از زحماتتون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بحث سلامت زندانیان سیاسی در میانه شیوع ویروس کرونا بحث تازه‌ای نیست. روزها، بلکه هفته هاست که افرادی دارن هشدار میدن در این رابطه. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در حال حاضر در زندان هست، روز گذشته اعلام کرد که اعتصاب قضا خواهد کرد، به این خاطر که مایل هست و میخواد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دستور آزادی زندانیان سیاسی رو بدند تا این افراد در زندان به ویروس کرونا مبتلا نشن و فجایع دیگری رقم نخوره. در همین حال امروز کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست که در حال حاضر در ایران زندانی است، به رادیو فردا اعلام کرد که برادرش علائم بیماری کرونا رو نشون داده، هرچند تستی انجام نشده و این بیماری مشخصا ثابت نشده که آقای رجبی اون رو داره. در همین رابطه با کتایون رجبی گفتگوی انجام دادم ساعتی پیش و ابتدا از او درباره وضعیت کلی سلامت آقای رجبی پرسیدم.
سه هفته پیش هنوز چیزی نبود، به من گفته بود که نگران نباش، خیلی ما اینجا مراقب هستیم، دستامون رو زیاد میشوریم، مرتب میان تبمون رو اندازه میگیرن، که خب من یه مقدار خیالم راحت شده بود، ولی گفتش که دو نفر مبتلا شدن توی بند ما که بردنشون، و خب من سعی میکنم که کمتر با دیگران در تماس باشم و غیره. باهاش که حرف زدم گفتش که من الان تب دارم، سردرد دارم، سرفه میکنم، حالم اصلا خوب نیست. گفتم خب اونجا چرا جایی نمیری؟ گفت رفتم بهداری و بهم گفتن که علائم کرونا رو داری، ولی احد سرفه ها شروع شد بعد برگرد، که گفتش من سرفه میکردم و بعد دیگه حال فقط خوب نبود، گفت من دیگه نمیتونم باهات صحبت کنم، حالم خوب نیست و ارتباطمون قطع شد.
خانم رجبی، یعنی مشخصا بهداری زندان به برادرتون گفته که علائم کرونا رو داره، یعنی تایید کردن مقام های پزشکی؟
اینجور چیزا که باید تست بشه، ولی بهش گفتن علائمشو داری. این که حالا واقعا مبتلا شده رو من نمیتونم بگم، خودش هم نمیدونست، به خاطر اینکه بهش گفتن برو بعدم برگرد.
آیا اطلاعاتی از همبندی های برادرتون دارید، یا اینکه در وضعیت به طور کلی در بخشی که سام نگهداری میشه چگونه است؟
به من میگفتش که اینجا آدم های هستن که خود سنشون بالاست، اونا مرتب سفره میکنن، خودشون سعی میکنن که رعایت بهداشتی رو بکنن، گفت ولی خب خیلی هستن که این رعایت رو نمیکنن و به این خاطر بعد خیلی خیلی مراقب باشیم. خیلی وقت پیش هم من از بقیه شنیده بودم که دو سه تاشون تب داشتن، سردرد داشتن، ولی مثلا که بهتر شدن، ولی الان این اون اطلاعاتی که من دارم از سه هفته پیش، امروز حالشون چطوره رو من اطلاعی ندارم.
صدای کتایون رجبی رو میشنیدید، خواهر سام رجبی. اما چهارشنبه سوری امسال در بحبوحه ویروس کرونا چگونه برگزار خواهد شد؟ از فرهاد سلمانیان بشنوید.
انوشیروان محسنی، استاندار تهران، با اشاره به آنچه عواقب خطرناک چهارشنبه سوری خوانده از خانواده ها و رسانه ها خواسته، نوجوانان را نسبت به پیامدهای بازی با مواد منفجره و آتش‌سا آگاه کنند. او همچنین به جلوگیری از ازدحام و شلوغی خیابان‌ها برای مقابله با گسترش ویروس کرونا اشاره کرده است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران نیز از راه اندازی دستکم 4 قرارگاه و استقرار نیرو در آنها همزمان با آخرین 4 شنبه سال خبر داده است. رئیس پلیس تهران همچنین گفته اجازه هیچ تجمعی در این شب داده نخواهد شد. او نسبت به گسترش ویروس کرونا در تهران نیز هشدار داده و خواستار همبستگی برای مقابله با آن شده است. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توصیه‌ها و هشدارهایی برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ارائه کرده است. او خواستار پرهیز از کاربرد مواد آتش‌سا برای جلوگیری از حوادث ناخواسته شده است. همزمان جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران نیز از مردم خواسته چهارشنبه آخر سال را در خانه بمانند و هشدار داده که ازدحام ممکن است باعث گسترش ویروس کرونا شود. همزمان در بعضی دیگر از استانها از جمله گیلان، فارس، قزوین و آذربایجان شرقی نیز مسئولان محلی، انتظامی و قضایی نسبت به استفاده از مواد آتش‌سا و حوادث ناشی از آن هشدار دادند. حامد نایچی مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی ایران گفته در مراسم چهارشنبه سوری طی 4 سال گذشته تا کنون دست کم 23 نفر کشته شدند. این آمار بدون در نظر گرفتن شمار زخمی‌ها یا حوادث سوختگی اعلام شده است. در کنار این هشدارها، گزارش ها حاکی است که برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، مسئولان ایرانی خواستار پرهیز از تجمع شدند، مدرسه ها و دانشگاه ها نیز تعطیلند و اداره ها با کمترین ظرفیت نیرو فعالیت می کنند. همزمان مسئولان حکومتی شهروندان را از سفر در روزهای پیشرو و نوروز منع کردند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو میشنیدید در رابطه با چهارشنبه سوری که امروز هست، آخرین 3 شنبه سال هست و اینکه تحت تأثیر ویروس کرونا چه اتفاقی خواهد افتاد، مردم چگونه برگزار خواهند کرد. فراموش نکنید که رادیو فردا در این رابطه برنامه‌ای داره، امروز 4 ساعت گوش بدید، حتما این برنامه رو بعد از ظهر خواهد بود، در واقع نزدیکای شب. اما در ادامه اعلام شد که سرانجام در عراق یک نخست وزیر جدید انتخاب شده، عدنان الزورفی. اجازه بدید بی معطلی همراه بشیم با علی مأموری، بیشتر بشنویم از این که آقای الزورفی که هست، چه کارنامه سیاسی داره و چه پیشینه و خواستگاه سیاسی رو داره. آقای مأموری بفرمایید.
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، آقای زورفی از اعضای در واقع حزب الدعوه هست که پیش از 2003 ایشون به دلیل فعالیت در حزب‌الدعوه متهم به زندان، محکوم به زندان ابد شد، در زندان ابوغریب بود. با شروع اعتراضات شیعی در مناطق جنوب عراق در سال 1991 بعد از حمله اول آمریکا به عراق، ایشون تونست از زندان ابوغریب فرار کنه، به عربستان سعودی بره و از اونجا بعداً به آمریکا بره. تا سال 2003 در آمریکا بود، به همراه آمریکایی‌ها وارد عراق شد و فعالیت سیاسی خودش رو با حزب الدعوه و بعد با دولت قانون به رهبری آقای نوری مالکی ادامه داد. 2 دوره استاندار نجف بود و بعد از اون به ائتلاف نصر آقای حیدر عبادی پیوست. از آغاز شروع راهپیمایی‌ها فعالیت بسیار زیادی در بین راهپیمایی‌ها داشت، برخی از هواداران خودش در بین راهپیمایی‌ها حضور داشتند. جز افراد دارای فاصله با ایران به شمار میره. دیدگاه و نگرش نسبتاً مثبتی نسبت به غرب و نسبت به آمریکا داره و الان در واقع زمانی که گروه‌های شیعی نزدیک به ایران ناکام موندن از معرفی یک کاندیدا به رئیس جمهور برای این پست، آقای رئیس جمهور از صلاحیت خودش استفاده کرد و با ائتلافی که بین برخی از گروه‌های شیعی و گروه‌های سنی و کردی شکل گرفته بود، این شخص تایید کافی رو در واقع به دست آورد و آقای برهمزاده سرانجام ایشون رو موظف کرد به تشکیل حکومت. ایشون در واقع الان تشکیل دولت، ایشون 30 روز الان وقت داره تا بتونه دولت تشکیل بده و به پارلمان بره برای کسب اعتماد.
آقای مأموری، مثلث و قدرت در عراق تکمیل شد با انتخاب آقای زورفی. نگاهی بیاندازیم اگر به نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس مجلس، اینها در مناسبات سیاسی با ایران الان چگونه هستند، کجا قرار میگیرن، منتظر چه چیزهایی باید باشیم؟
البته ایشون رسما هنوز نخست وزیر نیست. تا یک ماه دیگه هنگامی که ایشون کابینه خودش تشکیل بده و پارلمان بره و رأی اعتماد رو کسب کنه رسما نخست وزیر خواهد شد. اگر این اتفاق بیفته ما در واقع شاهد بازگشت به دوره آقای عبادی هستیم که یک دولت عراقی دارای مواضع نسبتا مستقل که علاقمند به پیوستن به هیچ کدوم از کمپ‌های جاری در منطقه نیست، نمیخواد همراه آمریکا علیه ایران باشه و نمیخواد همراه ایران علیه آمریکا باشه خواهیم بود و همچنین در واقع گروه‌های نزدیک به ایران تا حدی به حاشیه
گونده خواهند شد. خیلی متشکرم علی معمودی، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق. ممنون از شما که من رو در مجله بعد از ظهر همراهی کردید.